أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه عجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويسلموا تسليما. تسلیت عرض میکنم شب شام قریبان پیامبر خاتم رو و امام مجتبی علیهم السلام و السلام رو. وجود مبارک حضرت رسول عبد مطلق خداست. ما ها گاهی بنده خدا هستیم، گاهی هم بنده هوا هستیم. ما در عمرمون غفلت، نسیان، خدا فراموشی کم نداریم، ولی خداوند متعال عبودیت پیامبر خاتم رو در آیات متعدد قرآن به ما گوشزد کرده. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. منزه است خدایی که شبانه سیر داد عبدهی. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب کم نظیر یا بی نظیر تفسیر المیزانشون می فرمایند در این عبدهی لطافتی وجود داره. خدا پیغمبرش رو به صفاتی یا اسمی نسبت نداده، یعنی عبدالرحمن، عبدالکریم، عبدالاحد، عبدالصمد، بلکه گفته عبدهی. ضمیر به ذات خدا برمیگرده. این در عبودیتش به مرحله محو و فناء مطلق نائل شده بود. پیغمبر جز عبودیت ذات حق شأن دیگری نداشته است. تمام کارهای پیغمبر به عنوان عبودیت بوده. یک کاری خودش انتخاب بکنه، دلش بخواد، این برای پیغمبر پیش نمی اومد. همینجور که در مورد ملائکه خدای متعال فرمود لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. البته قبلش یه تعبیری است که این مشابهت رو بیشتر تاکید میکنه، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. فرشتگان عبادند، اینا هم سمتشون بندگی است. عباد مورد اکرام خدا هستند. هر که عبد خدا باشه مورد توجه خدا قرار میگیره. خدا به او کرامت میده، عباد مکرمون. حالا اینا عباد مکرمن، این عباد، این بنده ویژگیش چیه؟ لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینا هیچ وقت یه آرزوی قبلا داشته باشن، ای کاش خدا اینو به من بده، ای کاش این دستور رو بگه، ای کاش به این کیفیت برای من تقدیر بکنه، اصلا ندارن. اینا من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندن. همه شؤونشون، قلبشون، فکرشون، تمایلاتشون همه محو در خداست. هرچی خدا خواست این خواست اونهاست، هرچی خدا نخواست این مبغوض اونهاست. وجود نازنین پیغمبر ما در عبودیت یه همچه شأنی رو در محضر خدا داره و خدا او رو به عنوان عبدی که در عبودیت به محل خاصی، به زمان خاصی، به حالت خاصی اختصاص نداره، بلکه هر کار میکنند این کارش صرفاً به خاطر بندگیشه. در سوره مبارکه یوسف راه پیغمبر، خط پیغمبر، مسیر پیغمبر رو به ما ارائه فرموده تا ما هم دنبال پیغمبرمون حرکت کنیم. فرمود قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرتن انا و من اتبعنی. بگو حبیب من، این راه منه، این مسیر منه، این سبک زندگی منه، این منش منه، این روش منه، این دانش منه، این بینش منه. که چی؟ ادعو الالله. زندگی من فلش به سوی خداست. وجود نازنین حضرت خاتم خوابش هم هدایته، خوراکش هم دعوت به سوی خداست، جنگش از روی عصبانیت نیست. غضب پیغمبر مظهر غضب پروردگار متعال است. کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، منشی بود، جز توفیقاتش این بود که پیغمبر هرچی میفرمودن او مینوشت. آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرضه داشت که عمر به من میگه ننویس حرفای پیغمبر رو. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه پیغمبرم بشره، گاهی عصبانی میشه. آدمی که عصبانی شد از کوره در میره، یه حرفای میزنه بعدن پشیمون میشه. شما حرفای پیغمبر را در حال عصبانیت هم بنویسید، این برای پیغمبر خوب نیست. وجود نازنین پیغمبر و خدا قسم خوردن، والذی نفسی بیده، قسم به اون خدایی که جان پیغمبر به دست اوست، غضب من برای خداست. در مورد حضرت موسی خدای تعبیری در غضبش داره که برای اهل معرفت جای دقته. فرمود فلما سکت عن موسی الغضب. اون شب این تعبیر رو گفتیم یکی از مستمعین اهل مطالعه‌مون، الحمدلله تشویق کردن که خدا در مورد نماز نمیگه نماز مانع میشه از فحش و منکر، میگه نهی میکنه. معلوم میشه نماز روح داره، عقل داره، اراده داره و قدرت داره. از موضع قدرت الهیش به نمازگزار، اگه نمازگزار نماز رو درک کرده باشه، به نماز رسیده باشه، اون نماز هر وقت خواستیم یک کار نامناسبی انجام بدیم بگه نکن این کار رو. تنها عن الفحشاء و المنکر. که این تعبیر تعبیری است که در مورد ذوی العقول گفته می شود، نهی می کند، امر می کند. حالا در مورد غضب حضرت موسی، در مورد غضب حضرت موسی در موجوداتی که عقل ندارن، اراده ندارن میگن سکنه. اما سکوت مال کیه؟ هیچ وقت درخت رو نمیگن ساکت شد. باد آمد، طوفان آمد، این برگ ها صدا می دادن، شاخه ها به هم می خوردن، برگ که تمام شد میگن ساکن شد. ولی ساکت شد رو در مورد ذوالعقول میگن، میگن فلانی حرف میزد سکوت کرد، فلانی در جایی که باید میگفت نگفت ساکت موند. این سکوت مال ذوالعقوله. حالا غضب حضرت موسی چجوریه؟ فلما سکت عن موسی الغضب، وقتی که از موسی غضب سکوت کرد، معلوم میشه غضب حضرت موسی عقل داره، او بیجا غضب نمیکنه. غضب حضرت موسی جاذبه و دافعه است که در عالم روی حسابه، در بشر عقل اون چه مصلحت است انتخاب بکنه و اون چه مفسده است او رو رد میکنه. غضب حضرت موسی از روی عقل و اراده است. غضب خارج از اراده که عنان اختیار را، عصبانیت از دست موسی بگیره، همچه چیزی برای معصوم اتفاق نمیفته. یعنی غضب اینا مصلحتیه، خودشون انتقاب میکنن که عصبانی بشن. خدا رحمت کنند استادمون حضرت آیت الله آقای آمدزلی احمدی میانجی رو، حضرت آیت الله هاشمی خوب میشناختن، از علمای بسیار صالح بود، واقعا عالم ربانی به معنی واقعی کلمه بود، هم خیلی ملا بود، هم تحقیقات حدیثی و تاریخیش خیلی وسیع بود. به اتفاق مرحوم آیت الله قاصد مهدی روحانی، این از کتب اهل سنت فضائل اهل بیت رو، کلمات اهل بیت رو استخراج کردن، خیلی کارهای تحقیقی خیلی نشده ای رو انجام دادن. مکاتب الرسول داره، مکاتب الائمه داره، نامه های پیغمبر رو جمع کرده، نامه های ائمه علیهم السلام رو جمع کرده. هم در محقق بودنش صاحب ابتکار بود، هم فقیه بود، هم اخلاقی بود، هم روزخان بود، هم گریه کن بود، و همین که استاد سطوح عالیه بود، مجتهد بود. ما مکاسب رو از اول تا آخر خدمت مرحوم آیت الله آقای احمدی میانجی خوندیم. این بزرگوار میگفت که من بهم رسید که یه طلبه مبتلا به یه کاریه که نباید مبتلا باشه، استخاره کردم عصبانی بشم، خوب اومد. یک نهیبی بهش زدم، این خیال کرد که من واقعا به جوش آمدم بخواهم بزنمش. همون عصبانیت کار خودشو کرد، ولی عصبانیت انتخابی بود، اختیاری بود. گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها، گریه های حضرت زینب سلام الله علیها، گریه های امام زین العابدین، همه حضرات معصومین ارادی و اختیاری بود. چیزی در اختیار ما نباشه عبادت حساب نمیشه، نه عبادت حساب میشه نه معصیت حساب میشه. چیزی برای ما ثواب داره که خودمون اراده کنیم اون رو انتخاب بکنیم و انجام بدیم. یا اگر کسی کار بدی کرد، در صورت گناه است که در اون کار آزاد باشه، خودش انتخاب کرده باشه. بلا کسی رو روزه است بخوابونن آب بریزن تو گلوش، این روزه رو باطل نمی کنه که، این کار رو خودش نکرده، گناهی هم مرتکب نشده. اینه که غضب حضرت موسی سکوت داره و فریاد داره. لما سکت عن موسی الغضب، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، غضبش معصومانه است، غضبش هم عصمت داره. حالا این نکته باز در ذهن مبارکتون بمونه. خدا فرمود و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین. ما اینا رو امام قرار دادیم. خدا خودش می فرماید، تعبیر امامت رو خودش در مورد اینا داره. ما اینا را امام قرار دادیم. امام باید چجور باشه؟ خصوصیات امام را خدا در قرآن می‌فرماید. یهدون، امام کسی است که هدایت کرده، یعنی تمام زندگیش فلش به سوی آدرس خداست. صراط مستقیم خودشونه، نه اینکه صراط را نشون میدن. صراط را نشون میدن ولی خودشون صراطن، این خط خداست. شما تو این خط بری به خدا میرسی. و جعلناه ائمتن، ما اینا را امام قرار دادیم. کسی رو که خدا رو امام قرار داده کارش هدایته. یهدون یعنی همیشه، فعل مضارع دلیل بر استمرار داره، یعنی همیشه کار اینا هدایت، همیشه هدایت میکنن. ولی هدایتشون اجتهادی نیست، مثل فقهایی که مرجع تقلید ما هستن، اینا گاهی هم اشتباه میکنن، فتواشون عوض میشه. ولی اونا یهدون به امرنا، اونا هدایتشون با امر ماست، ما دستور میدیم، اونا با دستور ما هدایت میکنن. دیگه چی؟ و اوحینا الیهم، ما اینها به اینها وحی میکنیم. چی رو وحی میکنیم؟ فعل الخیرات و اقام الصلاة، یعنی نماز پیغمبر ما خودش وحی خداست، نه اینکه وحی شده اقیم الصلاة، نه، اون وحی یه چیزیه، عمل به وحی یه چیز دیگه است. خود نماز پیغمبر وحی خداست. اوحینا الیهم چی رو وحی کردیم؟ فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. هر کاری پیغمبر میکنه نفس کارش مثل آیه قرآنه، همجور که آیه قرآن وحیه، کار پیغمبرم وحی خداست. اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین. اینا مثل ملائکه، اصلا غیر از عبادت هیچ کاری، یه نفسی بدون اراده ما، بدون رضای ما نمی کشن. هر کاری میکنن، ازدواج میکنن با امر خدا، جنگ میکنن با امر خدا، صلح میکنن با امر خدا، در بس در اختیار خدا، هیچ اراده ای از خودشون اعمال نمی کنن. این عبودیت مطلقه، این عبودیت محض است که پیغمبر ما داره. حالا که عبد محضه از خودش هیچ جا مایه نمیگذاره، خدای متعال میگه ایمان شما امت پیغمبر وقتی مورد قبول منه، من به ایمان مؤمنی نمره میدم که وقتی پیغمبر دستور میده فلا وربک لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن، حتی یحکمو کفی ما شجره بینهم، تا اینکه در منازعات، اختلافات فکری، اختلافات عملی که براشون پیش میاد، اینا تو را حاکم قرار بدن، زیر بیرق به تو بیان و رفع اختلاف را با دین تو بکنن، با قول تو بکنن. ولا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت. خب همیشه بشر همینجور بوده، در اختلافاتی که ماها داریم به کی مراجعه میکنیم؟ به دادگاه مراجعه میکنیم. ولی دادگاه همیشه به حق حکم میکنه؟ نه، گاهی هم به حق حکم نمیکنه. دادگاه های ما اگر حکم به حق دادن، هر دو طرف راضی هم نه راضی نیستن، میخوان راضی باشن، بخوان راضی نباشن، بالاخره برای رفع اختلاف دادگاه لازمه. ما امروز هم که قم دعوت بودیم و مهمان بی بی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بودیم، جمعیت عظیمی هم اجتماع کرده بودن، هم برای خاتم انبیا بود، هم راهپیمایی علیه این خبیث ها، این آدم کش ها، این مزدور های بیگانه، از اون رأس تا این ذیل همه مزدور بیگانه هستن که اینجور مملکت رو گاهی با آسیب و زیان مواجه میکنن. در اون جمعیت عظیم امروز شعار همین بود که قوه قضاییه، انتقام انتقام. خب دادگاه برای رفع اختلافات، برای مجازات متخلفین، مجرمین اقدام میکنه، ولی آیا رضایت باطن در مورد هر دادگاهی لازمه؟ کسی که به ضررش حکم داده شده در دلش نسبت به دادگاه نق نزنه، نه همچه چیزی واجب نیست. این نظامات اجتماعی اقتضا میکنه، در همه دنیا هم هست دادگاه برای رفع اختلاف. ولی پیغمبر را شما مثل سایر قضات نبینید. پیغمبر وقتی حکم کرد اگر کسی نق بزنه ایمان نداره. وجود و ناظرین پیغمبر خدا در صلح حدیبیه که میخواستن عمره برن، مشرکین اومدن جلوشون گرفتن، پیغمبرم همه را محرم کرده بود و بهشون هم وعده داده بود، قرآن بهش گفته بود لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. مشرکین اومدن جلوشو گرفتند و بالاخره منجر شد به یک آتش بس که امسال نه، سال دیگه بیاید سه روز در اینجا در امان باشید. ولی این صلح حدیبیه را خدای متعال فتح مبین نامگذاری کرده، فرموده از انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این فتح مبین رو خدا فتح مبین قرار داده، ولی یکی از صحابه آمد رسما یقه پیغمبر رو گرفت، گفت که شما به ما وعده دادید ما میخواییم بریم اونجا بیم صلح کنیم، اینجا یقش رو گرفت. باز در حج تمتع آمد گفت که تو در احرام باشی، ما قطرات آب غسل جنابت از بدنمون بریزه، اخم کرد و در برابر پیغمبر ایستاد. حکم خداست. اینا رو خدای متعال در صریح قرآن میگه اینا ایمان ندارن، اینا ایمان ندارن. ایمان وقتی ایمانه، حجاب اسلامی دستور خداست، دستور رسول الله، آیات ارث، تفاوت بین زن و مرد، این چیزایی که خدا گفته. اگر کسی سر سوزنی تردید در یکی از اینا تو دلش باشه، قرآن کریم میگه ایمانش ایمان نیست. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم و یسلموا تسلیما. حالا ای کسی اطاعت کرد به کجا میرسه؟ شما زیر آسمان مطیع تر از امیرالمومنین پیدا نمی کنید. در همه جا ظل پیغمبر بود، سایه پیغمبر بود، جان پیغمبر بود، فانه در پیغمبر بود، عاشق پیغمبر خدا بود. اونی که مطیع تر است، آیه کلمه رو در شبهای گذشته در مورد حضرت ابراهیم خوندیم که فمن تبعنی فانه منی، هر که تابع من او از خود منه. ولی اگه کسی تو خط من نیست که از من نیست، که حالا انتصابم داشته باشه، بچه من باشه، برادر من باشه، پسر عموی من باشه، ولی تو خط من نیست، او از من نیست. علی از پیغمبره، سلمان از پیغمبره، سلمان و منا اهل البیت. این معیت انسان رو متحد میکنه، با او میکنه. حالا این یه آیه بشارت را براتون بخونم و انشاءالله تعالی خدا توفیق بده توسلی داشته باشی. خب ما در نمازهامون که خدا افتخار داده به ما، روزی 5 بار شرفیاب میشیم به محضر خود خدا، به محضر خود خدا. مخصوصا کسی میاد نماز در مسجد میخونه، با جماعت میخونه، فرمود توبا لمن تطهر فی بیته و زارنی فی بیته. خوشا به حال کسی که در خانه خودش رو تطهیر میکنه. این تطهیر یه چیز مطلق، یا یعنی اگه وضو نداره وضو میگیره، اگه غسل لازمه غسل میکنه، ولی باطنش رو طاهر میکنه. یه استغفاری توبه میگه میخوام برم خانه خدا، میخوام برم پیش خدا، با گناه که نمیشه پیش خدا رفت. یه استغفار، یه توبه، یه العفی خودشو طاهر میکنه. و زارنی، خیلی تعبیر عجیبه، و زارنی پی بیتی، تو خونه من میاد بره زیارت من. لذا نماز، نماز زیارت خداست، نماز زیارت نامه خداست، مسجد خانه خداست، نه نمازگزار داره خدا رو زیارت میکنه با این زیارتنامه که عبارت است از اول حد تکبیر آخر و حد تسلیم، این زیارتنامه پروردگار عالم است. خب خدای متعال این خانه های خودش رو برای زوار خودش آماده کرده، روزی 5 بار به ما افتخار میده، میگه حالا گناه هم کردی بیا اینجا من پاکت میکنم دیگه. کسی آمد پیش پیغمبر گریه میکرد، ناراحت بود. حضرت فرمودن چرا ناراحتی؟ عرض کرد گناه شرمنده هم کرده، دلم شکسته از این ظلمی که به خودم کرد. فرمود مگه نیومدی تو مسجد؟ عرض کرد چرا. فرمود دیگه نماز نخوندی؟ عرض کرد چرا. فرمود خب بخشیده شدی دیگه، خدا این نماز رو قرار داده که شما را ببخشه. هر وقت میان مسجد خدا رو زیارت میکنیم و خدا زوار خودش را حتما میبخشه، که تو زوار امام حسین بخشیده میشه، زوار امام رضا بخشیده میشه، زوار خدا بخشیده نمیشه، به شرط اینکه نماز نماز باشه، همون نمازی که گفتیم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. پروردگار متعال در این نماز سوره مبارک فاتحه را الزام کرد. در نماز ما 2 تا دعا داریم، چون دعا واجبه دیگه، ادعونی امر خداست و بر همه واجب است که دعا بکنند. برای اینکه اطاعت بکنیم در متن نماز ما 2 تا دعا داریم، یکی اهدنا الصراط المستقیم، یکی هم در تشهد نمازمون میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی دعا برای راه هست، یکی دعا برای الگو هست. در این اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم صراط کیاست؟ صراط الذین انعمت علیهم. خدایا منو سرگردان نذار، منو تو بیابان ولم نکن، من میخوام پیش تو بیام، یه خطی جلو پام برد بذار که من عمرم ضایع نشه، گرفتار تردید و حیران نشم. صراط الذین انعمت علیهم، آدرس را، راه را، راه کسانی قرار بده که به اونها انعام کردی، غضب نکردی، نعمت بهشون دادی. نعمت مطلق ولایت، اینا مظهر ولایت با حاکمیت تو هست. صراط الذین انعمت علیهم، ما را هم قافله با کسانی قرار بده که مشمول نعمت تو هست، همیشه سر سفره تو هست و از نعمت معنوی تو بهره میگیرند. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا منو جز غضب شده ها قرار نده، من طاقت غضب تو رو ندارم. خدایا منو ول نکن، سرگردانم نکن، نه ضال باشم سرگردان باشم، نه مغضوب باشم کتک بخورم، طاقت هیچ کدومش ندارم. دستم بگیر تو خط ببر دیگه. اینجا فرمود صراط الذین انعمت علیهم، در یه آیه دیگری این رو تفسیر کرده، فرمود و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. کسی که طاعت خدا و طاعت رسول الله را به گردن گرفته باشه، در زندگیش اعمال سلیقه نکنه، هر دستوری در فقه به ما رسیده بگه سمعا و طاعه، مرجع تقلیدش، رهبر فقیهش وقتی دستور داد گوید دستور رو از پیغمبر گرفته به من رسونده، این که صاحب شریعت نیست، این شریعت منو داره به من میرسونه، بگوید سمعا و طاعتا، یطع الله و رسول فا اولائکه، این با کی محشور خواهد شد؟ فا اولائک مع الذین انعم الله علیهم. این گروهی که تو خطن، تو خط بندگیان، تو خط اطاعتن، سبک زندگیشون را از دینشون گرفتن، از رهبرشون گرفتن، از امامشون گرفتن، اولائک مع الذین انعم الله علیهم، اینا با اونایی هستن که منعم علیه، همونی که در هر نماز میخونیم، در هر نماز ما از خدا میخوایم که خدایا منو از پیغمبر و علی جدا نکن، من از امامانم و از حضرت زهرا جدا نکن، بذار من بالا برم، منو تو دامن جهنمی ها ننداز، بخوام با اینا باشم. در این زیارت جامعه کبیر میگیم فمعکم معکم لا مع غیرکم، با شما با شما، دستمو بگیرید منو با خودتون ببرید، منو پیش کی حواله میدید؟ معکم معکم لا مع غیرکم. خدا رحمت کند آیت الله ناصری اصفهانی رو. حضرت آقا اینا رو شکار میکرد، مقام معظم رهبری، ازشون خواسته بود یکی از تشرفاتت رو بگو برام. عرض کرده بود که من در حرم حضرت رضا داشتم زیارت جامعه میخوندم، رسیدم به این معکم معکم، دیدم یه نوری دمید و یه جاذبه منو کشون، سرم بلند کردم دیدم وجود مبارکه حضرت حجت ارواح نابدا کنار من هست. معکم معکم، میخوام با علی باشم، میخوام با حسن و حسین باشم، میخوام با ائمه پاک باشم، نمیخوام با ناپاکان همراه باشم. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. چهار گروه تو این کاروانن، چهار گروه، یکی نبیین هستن، دوم صدیقین هستن، سوم شهدا هستن، چهارم صالحین. اینا منعم علیهم، صراط الذین انعمت علیهم یعنی انبیا، یعنی صدیقین، یعنی صالحین و شهدا، این چهار گروه. خدایا منو با این چهار گروه هم کاروان کن، من با غیر اینا نباشم، با اینها باشم که اینا مآل و نتیجه شون رسیدن به قرب خدا، به مقام اندربی هست، میخوام به اون مقام برسم. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خدمتگزاری داشت. پیغمبر دید که این روز به روز رنگش زرد میشه، داره بدنش آب میشه، فرمود چیته؟ طبیب بود دیگه، ویزیت میکرد، چیته که داری لاغر میشی؟ عرض کرد یا رسول الله مدت از فکرم مشغول شده، میبینم مرگ حقه، هم شما از دنیا میرید هم ما، اینجا من دلم به شما گره خورده، یادتون میکنم، میام سر راتون بیستم، شما برید عبور میکنید، جمال شما رو میبینم، همینجور که شما حرکت میکنه چشمانم دوبار شما حرکت میکنه، دلم خنک میشه. اما وقتی مردیم من که در درجه شما نیستم، شما در اعلی علیینید، من بهشتیم باشم در این درجات پایینم، من که با شما محشور نیستم. این قصه فراق شما داره آبم میکنه که در اون عالم من چجور دستم به شما میرسد. تا این عشق واقعی خودش رو به پیغمبر مطرح کرد، این آیه آمد، من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. چه رفقای خوبی، دنبال کی میگردید؟ دست به دست کی میدید؟ با کدوم ناپاک زندگی خودتون رو دارید میگذرونید؟ بیا سراغ اینا، با اینا رفیق بشید، با اینا همراه بشید. امروز روز سختی برای بی بی ما حضرت زهرا بود، سختی هست، خیلی به باباش علاقه داشت، پیغمبرم همینجور بود. به قدری این عشق بین این دختر و این پدر حاکم بود، حضرت زهرا وقتی عروس شد در اون منطقه مشربه ام ابراهیم، اونجا یه اتاقی بهشون داده بودن. وجود نازنین پیغمبر خدا کنار مسجد حجره‌هایی رو ساخت و فرمود فاطمه جان جدایی تو تحمل نمی کنم، بیا کنار خدا. این دیواری که بین حجره پیغمبر و حضرت زهرا بود، یه پنجره هم اونجا قرار داده بود که بوی فاطمه رو بشنه. خیلی علاقه مفرط بود. این بود که حضرت زهرا سلام الله علیها با رحلت حضرت رسول دیگه شب و روز نداشت، هم شبا گریه میکرد هم روزا گریه میکرد. به امیرالمومنین عرضه داشت خیلی دلم گرفته برای بابا، دوست دارم اون پیرن حضرت رسول رو پیغمبر خدا از رو امیرالمومنین از روی پیرن غسل داد، بعد از غسل اون وقت کفن کرد اون پیرن رو. عرضه داشت بخوام پیرن بابا مایه آرامشم باشه. امیرالمومنین پیرن رو بخوام فاطمه زهرا انداخت به سرش، نالش شیبلش اون چنان شدید شد که از هوش رفت. دیگه امیرالمومنین پیرهن رو مخفی میکرد، میدونست که طاقت فاطمه تمام میشه. گفتن بیبی بلال اومده، فرمود به بلال میگه دلم برای اذانش تنگ شده، او اذان میگه بابا برای نماز میره. بلال آمد رفت مزنه الله اکبر، گفت عهد کرده بودم بعد از پیغمبر اذان نگم، اما دستور فاطمه از چه کنم، رفت اذان گفت تا رسید اشهد ان محمد رسول الله. فاطمه زهرا قش کرد، اومدن گفتن بلال ساکت باش فاطمه از هوش رفته است، این یه پیرهنی بود که حضرت زهرا با او آرام میگرفت، یه پیرهنی هم امام حسین داشت، وقتی میخواست خداحافظی کنه به زینبش خطاب کرد یا زینب ایتینی به صوب العتیق، خواهرم یه پیرهن کنه برام بیاد. دست بافت فاطمه زهرا بود، این پیرهن را از زیر لباسش بتن کرد که کفنش باشه. اما وقتی بی بی عالم آمد کنار گوده قتلگاه، باورش نمی اومد این بدن بدن حسینه، چون این پیرهن را به غارت برده بودن بعد از اسارت امام زین العابدین از یزید، که یزید عرضه داشت آقا هرچی میخواید بخواید من به شما میدم. گفت بودید اون لباسهایی که از ما بردن به ما پس بدن. گفت من بهترش رو میدم، پولش رو میدم. فرمود نه، این نفیه ها مغزل فاطمه. آقا دست بافت مادرم فاطمه بود. این پیرهن رو داد بر حسب نقلی، حضرت زینب این رو آورد به مدینه. وقتی سر قبر رسول الله اومد، عرضه داشت یا جده دخترت از سفر اومده برات سوقاتی اومده. یه وقتی نن پیرهن خونه را از این راستین کنار کشید رو قبر رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. إلهنا يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالأئمة من ولد الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب المضطرين يا من اسمه دواء وذكره شفاء. إمام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو همیشه از ما راضی بدار، به ما توفیق طاعت مرحمت بفرما، در دنیا و آخرت ما را از نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین جدا مفرما، به محمد و آل محمد سایه پربرکت علمدار انقلاب، ستون خیمه امنیت ما، ستون خیمه عزت و اقتدار ما، مرجع رهبر عزیزمون را تا ظهور مستدام بدار، ملت شریف و با وفا و غیرتمند ما را که از خون شهدا دفاع کردند در برابر این نابکاران خودفروخته ها به صحنه آمدند و هر روز پرشورتر برای حمایت از انقلاب و ولایتشون در صحنه برای مجاهدت میان. خدایا این مردم شریف و غیرتمند ما را دشمن شاد مگردان، دنیا و آخرتشون را آباد بفرما، گذشتگانمون رو ببخش و بیامرز، مرزا عموماً مریضهای مورد نظر خصوصا، خدایا به انکسار حضرت زهرا به اسمت فاطمه طاهره شفای عاجل شفای کامل مرحمت بفرما. هر کسی هر نگرانی دارد به استرار حضرت زینب کبرا قسمت می دهیم که آمد کنار بدن حسینش مستر شد. خدای با اون حالتش قسمت می دیم نگرانی ها را برطرف بفرما. امام شهدا گذشتگانمون مستغرق بهار رحمت و مغفرتت قرار بده. غفر الله لنا و لکم.